أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیات 121 به بعد. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. بگو به کسانی که ایمان نمی آورند با تمام امکانات عمل کنید، انا عاملون، ما هم عمل میکنیم. و انتظروا انا منتظرون، شما منتظر باشید، ما هم منتظر هستیم. در مباحث تربیتی این آیات خیلی جایگاه ارزشمند و مهمی دارد. خدای متعال به پیامبر می‌فرماید که قل للذین لا یؤمنون، بگو به اونهایی که ایمان نمی آورند، یعنی حرف تو رو قبول نمی کنند، نمی پذیرند، با گفتار تو به باور نمی رسند. البته این به پیامبر ها، قل یعنی ای پیامبر تو بگو، للذین لا یؤمنون، اونهایی که ایمان نمیارن، یعنی یک کسی مثل پیامبر اینها رو دعوت کرده به اسلام و حقایق رو برای اینها بیان کرده که بیان پیامبر بیان است واقعا، فقط سخن و حرف نیست، بیان است، یعنی تبیین حقیقت، روشنسازی، روشنگری، هدایت به معنای واقعی کلمه هدایت. یعنی پیامبر خدا در مقام تبلیغ و تبیین کوتاهی نکرده، اما در عین حال لا یؤمنون، اونها حرف تو قبول نمی کنن، نمی پذیرن، باور نمی کنن حرفاتو. به اینها چی بگو؟ بگو اعملوا على مكانتكم، به قدر توان و امکانتون عمل کنید، برید راه خودتون رو، برید هر کاری میخواید بکنید. انا عاملون، ما هم کار خودمون رو میکنیم، شما طبق باورهای خودتون عمل کنید، ما هم طبق باورهای خودمون عمل میکنیم. اگر این فرمایش رو، این قول خدای متعال رو ما از خدا نشنیده بودیم، یعنی فرض کنیم که اینو حالا خدا نگفته، تو قرآن هم ننوشته، پیغمبری هم نگفته، ما بخواستیم خودمون اینجوری عمل کنیم، اینجوری بگیم، با یه کسانی سر و کار داریم تو کار هدایت، تو کار تربیت، هر چی کردیم که هدایت کنیم هدایت نشده. تمام تلاش خودمون رو کردیم، نتیجه نداد. می گفتیم که خب حالا که نتیجه نداد، یا ما این کار نیستیم که مثل پیامبر بتونیم بیان داشته باشیم، حرف ما حرف نباشه، باد هوا نباشه، بیان باشه، بیان حق باشه، یعنی پرده ها رو از حقیقت کنار بزنه واقعا و حقیقتا. یا ما مشکل داریم یا اونها مشکل دارن که ما تونستیم بیان کنیم، اما اونها توی شرایط و وضعیتی هستند که نمیتونن بفهمند. فرستنده قویه، گیرنده هنوز فرکانس دریافتش با فرستنده تنظیم نیست. به علل مختلف، منهای این که حالا نمیخواد، اون یه مسئله جدا، هنوز به بلوغ فکری فهم این حقایق نرسیده، وقتش نشده که اینا رو بفهمه. راهش چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ هیچ راه نداریم جز این که همین فرمایشو به اینا بگیم، بگیم اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، هر چی میتونید عمل کنید، ما هم عملمون رو میکنیم، شما کار خودتون رو کنید، ما هم کار خودمون رو میکنیم. وانتظروا انا منتظرون، منتظر باشید، ما هم منتظر میشیم. چرا؟ چون وقتش هنوز نرسیده که هدایت بشه، که ایمان بیاره، که باور کنه. این فقط مربوط به مسائل هدایتی آخرت و قیامت و بعد انسانی و خدایی و اینا نیست، راجع به همه چیز همینطوره. گاهی هنوز وقتش نرسیده، یه دانش آموز رفته کلاس پنجم دبستان، رفته کلاس ششم دبستان، درس ریاضی بهش میدن، درس دهنده هم خیلی کارش درسته، معلم خوبیه، اما این بچه هر چی زور میزنه نمیفهمه، هرچی اونا توضیح میدن این بیشتر گیج میشه. لا یؤمنون یعنی نفهمید دیگه، نگرفت، نتونست دریافت کنه و بپذیره و تسلیم بشه. لا یؤمنون در ریاضی به معنای خودشه دیگه. خب حالا اینجا چی کار باید کرد؟ معلوم میشه این بچه هنوز به بلوغ فهم این درس ریاضی نرسیده. میبینید درسای دیگر رو خوب میفهمه، نمراتش هم خوبه، حتی درسای دیگه ریاضی رو هم متوجه میشه، اما به این درس که رسیده میگه سخته. سخته یعنی نفهمیدم. فرض کنیم کوتاهی هم نمیکنه در فهمیدن ها، معلمم معلم خوبیه، کوتاهی در تعلیم هم نداره، اما میگه سخته نمیفهمم چیکار کنم. گاهی بچه شروع میکنه گریه کردن، میگه امتحانم داریم، منم این درس رو نمیفهمم چیکار کنم. واقعا به التماس میافته، میگه به دادم برسید، خب من چیکار کنم؟ اینجا آموزش پرورش چیکار میکنه؟ میگه خیلی بیخود میکنی، نمیفهمی، نمرتو کم میکنیم، به مقدار نفهمید نمره میدیم، تجدیدت هم میکنیم، روحوزه هم میکنیم تا تو باشی دیگه بفهمی. خدای متعال به پیامبرش چی میفرماید؟ میفرماید که قل للذین لا یؤمنون اعملوا على مکانتکم. هر چقدر میفهمید عمل کنید. اعملوا على مکانتکم، انا عاملون، ما هم به اندازه‌ای که میفهمیم خوب عمل میکنیم دیگه. اینایی که ما میگیم و نمیفهمی، باش تحمیل که نمیشه کرد، فهمو که نمیشه به زور منتقل کرد، زوری نیست. اعملوا على مکانتکم، برید همینایی که بلدید فعلا عمل کنید. انا عاملون وانتظروا، منتظر باشید، یعنی وقتش نرسیده هنوز. یعنی عجله نکنید، وانتظروا، شما هم منتظر باشید. یعنی پیامبر خدا دعوت میکنه کسانی رو که لا یؤمنون به این که عجله نکنید برای ایمان آوردن، عجله بردار نیست. یا ایمانت میاد یا ایمانت نمیاد. ایمانت نمیاد یعنی هنوز وقتش نرسیده. پذیرشت میاد یا نمیاد؟ پذیرشت نمیاد، هنو وقتش نرسیده، منتظر باش. اینا بر فرض این است که اینایی که لا یؤمنون اینا سوء انتخاب ندارن ها. اگرم سوء انتخاب دارن، بازم این آیه در مورد اونها معنا میشه، منتها متناسب با خودشون، یعنی منتظر عذاب باشید، منتظر این باشید که به اونی که میخواید برسید. حالا اونا چی میخوان؟ همونی رو که میخوان دیگه، خواستشون سوء انتخابه، به همون سوء انتخابشون برسن که جهنمه. اما نسبت به اونهایی که سوء انتخاب ندارن، اما لا یؤمنون، نمیتونه ایمان بیاره، نمیفهمه که ایمان بیاره، نمیفهمه این مسئله رو تا بخواد حل کنه، یه وقت مسئله رو میفهمه نمیخواد حل کنه، یه وقت نه اصلا متوجه این روابط ریاضی نمیشه، ذهنش ذهن ریاضی نیست، چیکار کنه؟ شما با خودت مقایسش نکن، بگو آخه چطور میشه آدم این مسئله ریاضی رو نتونه حل کنه؟ و به این روشنی، به این واضحی. بله برای شما واضحه، شما ذهن ریاضی داری، هوش ریاضیت خوبه، یا آمادگی فهمیدن این بحثو داری؟ خیلی ها هستن هوششو دارن اما آمادگی فهمیدنشو ندارن. مطالب هدایتی که قرآن میخواد به ما منتقل کنه، اینا مربوط به عقل، نه مربوط به علم، که بگی میرم علمشو یاد میگیرم. به درس خوندن نیست، درس خوندنی نیست، فهمیدنیه. فهمشم که داشته باشی، گاهی این فهم روش حجاب هست، این حجاب ها نمیگذاره تا بفهمی. برطرف شدن حجاب ها تدریجیه، زمانبره. ما و حقیقت انسان یه موجودی فوق زمان، زمانی نیست، اما این موجود غیر زمانی در زمان محبوس شده، یعنی عالم زمانی که عالم دنیاست، حجاب این انسان غیر زمانی شده، نمیگذاره تا انسان خودشو پیدا کنه. حقیقت انسان مجرده، اما فعلیت انسان که مجرد نیست، مادیه. ما داریم تو عالم ماده عمل میکنیم و زندگی میکنیم. حقیقت ما انسانه، اما فعلیت ما که انسان نیست. فعلیت ما ظاهر انسانی داره، باطنش و حقیقتش مشابه با حیواناته، منتها یه حیوانی مستقل، همونطور که حیوانات دیگر هم با هم دیگه تفاوتهایی دارن، انسان هم یکی دیگه از حیوانات. این فعلیت ماست، این که می توانیم انسان شویم و از زمان و مکان بیرون برویم. این غیر از این است که الان از زمان و مکان بیرون باشیم، نه، الان در زمان و مکان داریم عمل میکنیم و زندگی میکنیم. باید صبر کنیم وقتش برسه. اینجا مسئله وقت مهم میشه، جدی میشه، خودشو نشون میده. وانتظرو یعنی عجله نکنید. تعبیر انتظار، یکی معنای عجله نکردن توشه، منتظر باش یعنی عجله نکن، وقتش نرسیده. یکی معنای امید درش نهفته است، درستی که میگم عجله نکن، اما امیدوار باش که برسه. الان وقتش نرسیده، ولی منتظر باش، امیدوار باش که وقتش برسه. هم تو منتظر باش، هم ما منتظریم. وانتظرو انا منتظرون. وقتش چیه؟ وقتی که حقیقت در جان ما ظهور پیدا کنه. تمام انبیاء الهی اومدن تا حقیقت رو ظاهر کنند، بیان کنند. تبیین یعنی ظاهر کردن، رو آوردن. حقیقت چیه؟ بعد قیامتی ماست، یعنی اون بعد مخفی و غیب وجود ما رو عیان کنند، رو بیارند. نشد، یعنی هنوز وقتش نرسیده. منتظر باش، منتظر باش تا حق ظهور کنه. حق ظهور کنه غیر از این است که بیان کننده حق ظهور کنه. بیان کننده حق، تمام انبیا بیان کننده حق بودن، پیغمبر خدا بیان کننده حق بوده، تمام ائمه علیهم السلام بیان کننده حق بودن، تمام اولیاء خدا در طول تاریخ اینا حق رو بیان کردن. این ظهور کنه، نه این که ظهور کرده. تا خود حق ظهور کنه، نه بیان کننده ی حق. یعنی فرستنده مشکل نداشته تا الان، گیرنده های شما مشکل داشته که نمیتونست حق رو دریافت کنه. الان هم ما منتظر باشیم. منتظر چی باشیم؟ منتظر کسی باشیم که حق را بیان کند. این که قبلن هم بوده، زمان حضور با زمان ظهور فرق میکنه. ائمه علیهم السلام حضور داشتن، بیان کردن. خود قرآن بیان لکل شی، تبیان لکل شی، بیان دیگه. این که هست، این صامتش، اونم ناطقش. وانتظرو انا منتظرون. منتظر باشید، ما هم منتظریم. منتظر چی؟ منتظر کسی که بیان کند حق را، یا منتظر ظهور حق که حق ظهور کند. حق که ظهور کنه دیگه نمیشه لا یؤمنون، میشن یؤمنون. حالا به خودت مراجعه کن، ببین شما جزو یؤمنونی یا جزو لا یؤمنونی. اگر مواجه میشی با حقیقت، زود میگی ایمان آوردم، تسلیم شدم، پذیرفتم، لذتم میبری، کیفم میکنی، با جان و دل قبول میکنی، تسلیم میشی. این یؤمنونه دیگه، لا یؤمنون نیست. منتظر باشید تا حق در وجود شما ظهور کنه، به مقام یؤمنون برسید و از لا یؤمنون خارج بشید. همه ما به طور نسبی یه لا یؤمنون هایی داریم، یه یؤمنون هایی داریم. یه جاهای حق ظهور کرده، یه جاهایی هم ظهور نکرده، نسبیه. این مربوط میشه به یؤمنون و لا یؤمنون. ظهور حق، ظهور امام زمان چی میشه؟ ارواح نافدا. این که ظهور امام زمان کی میشه، این یه بحثه. این که اصلا جایگاه ظهور امام زمان کجاست، اینا که مربوط بود به ظهور حق. خب حق در وجود من ظهور کرد، خیلی خوب، شخصی، یعنی من به مقام یؤمنون رسیدم. خیلی ها در زمان خود پیغمبر خدا اینا همه جزو یؤمنون بودن دیگه، حالا خیلی ها که میگیم منی بالاخره بودن، بله بالاخره بودن، چون مسلمان شدن راحته ولی مسلمان ماندن سخته. داریم ارتد الناس بعد النبی، مرتد شدن، همه مسلمان شده بودن ولی بعد نتونستن اسلامو حفظ کنن، همه مرتد شدن. بله، حالا اگر اون تعبیر رو به کار نبریم که مسلمان شدن مشکله، مسلمان موندن محاله، یه همون تعبیر آدم شدن محاله، عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محاله. البته این محاله به معنای این نیست که به طور نوعی، به طور معمول تو این دنیا، تو این زمانهای محدود ما به این مقامات عالی رسیدن کار خلاصه محالیه، تقریبا قریبه به محال. و الا نه اینکه محاله، یعنی زمان بیشتری میبره، تو عوالم بعدی باید انسان به مقام کمال انسانی خودش برسه. تو این محدوده عالم دنیا خیلی منتظر نباش که نتیجه حاصل بشه، و اهمیتی هم نداره حالا تو دنیا نشد، تو برزخ، تو قیامت، بعد از عالم دنیا طوری نمیشه، چون ما که زمانی نیستیم. مهم رسیدنه، که اگر رسیدی دیگه زمان معنا نداره. مثل این است که از اول شما همین بودی. خیلی این نکته مهمه. کسی که رسید، کسی که وارد در بهشت سعادت خودش شد، دیگه معنا نداره که بگه من قبلا تو بهشت نبودم الان اومدم تو بهشت. نه، اصلا این معنا قبل و بعدی نداره، اصلا خودش رو همیشه تو بهشت میبینه. انسان اگر از زمان خارج شد دیگه فرقی بین پیامبران نمیگذاره در زمان، که بگه حضرت آدم اول اومد دوم فلان پیغمبر، سوم فلان پیغمبر و در نهایت فلان پیغمبر. نه، همه رو همزمان میبینه، همه رو داره تو خودش، چون از زمان اومد بیرون دیگه، زمانی نیست. میگه با آدمم بودم من، با نوح هم بودم، با موسی هم بودم، با عیسی هم بودم، با ابراهیم هم بودم، با همه اینا من بودم. نه اینکه در زمان، زمانی نیست، رفته بالا، از زمان اومد بیرون. انتظار برای ظهور امام زمان علیه السلام از باب یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جوراست. نه از باب ظهور حق، اگر حق شما ظهور کرد یعنی قیامتت رو آمد، تمام حق ظهور کرد. اما آیا یملع الله الارض قسطا و عدلا شد؟ نشد. حق من ظهور کرد. سرنوشت دنیا چی شد؟ جامعه بشری به کجا رسید؟ به اون کاری نداریم. مشکل من حل شد. یکی از سوالاتی که به طور جدی مطرحه این است که خدای متعال انبیا و اولیاش رو فرستاد برای هدایت مردم. رسول خدا هم از ناحیه حق تعالی کتابی آورد به نام قرآن که این کتاب، کتاب هدایت، و در این کتاب نسبت به خود پیامبر هم دارد که انما انت مذکر، تو تذکر دهنده هستی. یا دارد که هدایت کننده هستی. خب وقتی باب هدایت باز است و مطرح است و هدایت هم در حال تحقق و انجامه، شریعت چه جایگاهی داره؟ چه لزومی داشت خدای متعال یک دینی بیاره به نام شرع و قوانینی اعتباری جعل کنه و نامش رو بگذاره شریعت و از مسلمانان و امت پیامبر بخواد که به این دین که اسلامه پایبند باشن، ملتزم باشن، در عمل اطاعت کنند. هدایت یعنی حقایق رو بیان کردن، تربیت هم یعنی انسانها رو در مسیر رشد و کمال و سعادت حرکت دادن. اینم که پس هم تعلیم هم تربیت اینا که بود، شریعت این وسط چی کار است؟ یعنی جعل قانون. مسلمونا چه احتیاجی دارن؟ نه مسلمونا، انسانها چه احتیاجی دارن به قانون شرعی که خدا وضع کنه؟ خودشون مینشینن دور هم دیگه برای خودشون قانون وضع میکنن، زندگیشون رو اداره میکنن دیگه، معلومه چی کار باید بکنن. مثلا فرض بکنید میخوان رانندگی کنن، میبینن وقتی رانندگی میخوان کنن این تزاحم پیش میاد، این ماشینا میخورن به هم دیگه، تصادف میشه، رابندون میشه، میان منشینن دور هم دیگه فکر میکنن قانون وضع میکنن، میگن این خیابونو میکنیم یه طرفه، اونو میکنیم ورود ممنوع، اونو میکنیم عبور ممنوع، اونو میکنیم توقف ممنوع، اونجا نمیدونم چراغ قرمز میذاریم، امثال اینا. الان تو دنیا دارن چیکار میکنن؟ تمام دنیا همین کارو میکنن. همه اینا که نمیان ببینن که پیغمبر خدا چه قانونی آورده از طرف خدا، حتی قوانین حقوقی، قوانین جزایی، اینا میشینن خودشون جعل قانون، میشینن دور هم دیگه بررسی میکنن، میگن خب چیکار کنیم، چه قانونی بذاریم، اگه کسی فلان جرم و مرتکب شد چه مجازاتی براش تعیین کنیم، همون مجازات تعیین میکنن و عمل میکنن. مشکلی پیدا شده، دارن زندگی میکنن دیگه، کاری هم به خدا نداشتن، سراغ خدا هم نرفتن. حالا خدا این وسط برای چی اومده قانون وضع کرده؟ خب میذاش مردم خودشون داشتن واسه خودشون زندگی میکردن دیگه. قبل از این که اسلام بیاد مگه خودشون زندگی نداشتن؟ قانون نداشتن؟ قانون داشتن هم. حکومت ها، هر حاکمی که میامد قانون خودشو داشت، طبق اون قانون داشت اداره میکرد جامعهشو و اون رو اداره میکرد. جواب این است که ما به وضعیت نابسامان حقوقی و قانونی جوامع بشری خودمون عادت کردیم، متوجه نمیشیم که این اوضاع، اینا انسانی نیست، اینا اصلا سر جاش نیست، درست نیست، اینجوری این چه وضعشه؟ چه معنا داره که این همه حکومت وجود داره تو دنیا؟ وجود حکومت ها در دنیا به چه معناست؟ حکومت یعنی قوانینی که این حکومت رو اداره میکنه، اینو میگیم یه حکومت. چی میشه که میگن مثلا این حکومت با اون حکومت فرق داره؟ فرقش تو چیه؟ فرقش مثلا یه مسئله تکوینیه، تکوینن مثلا اونا، ما مثلا انسانیم، اونا مثلا یه چیز دیگه هن، یه موجود دیگه هن. یا مثلا فرض کنید که ما رو کره زمینی، اونا کره مریخ اومدن. نه دیگه، همه همین انسان هن. شما میتونی بری از نظر قانونی تابعیت یه حکومت دیگر رو بگیری. تا حالا بهت میگفتن ایرانی، حالا این به بعد بهت میگن مثلا نام فلانی کجایی، یه کشور دیگه، میگن عراقی، میگن نمیدونم آمریکایی، میگن اروپایی، تابع اونجا شده دیگه، تا همه چی مدارکت. شما عوض شدی، تکوینا شما تغییر کردی که تغییر نکردی که، یعنی تابعیت قانونت عوض شد. شما تا حالا تابع قوانین این کشور بودی، از این به بعد تابع قوانین اون کشور شدی. خب حالا چی شد که این کشور شد این کشور، اون کشور شد اون کشور؟ به خاطر همون قوانینش، قوانینشون با هم متفاوته. حالا تو دنیا چند تا ما کشور داریم و چند تا حکومت وجود داره و این حکومت ها هر کدوم برای خودشون قوانین خاص خودشونو دارن. این میشه جامعه بشری. این از معضلات جوامع بشریه که اومدن تیکه پاره شدن. یه عده اومدن یه قانونی واسه خودشون جدا برای بر اساس حالا نیازهاشون یا یه چیزهایی بر اساس نظرات حاکمشون، یعنی تابع نظر حاکمشون هم هست، بر اساس امیال و خواسته های نفسانیشون، همه چی تو دخالت داره دیگه. یه حکومتی برای خودش درست کرده، اونم اومده یه حکومت برای خودش درست کرده. چرا این کشورهای دنیا با هم دیگه نمیتونن کنار هم زندگی کنن؟ چرا دائم با هم دیگه در جنگن؟ چرا دست طمع دارن رو کشورهای هم دیگه؟ چرا یه عده زور میگن؟ یه عده کشور همیشه باید تحت ظلم قرار بگیرن، یه عده هم باید همیشه ظلم کنن و زور بگن. این وضع بشریته؟ این وضع بشریت درسته؟ آیا انسان ها باید اینجوری باشن؟ این به خاطر وجود همون قوانینه، به خاطر این یک پارچگی وجود نداره. شما اگر تمام دنیا رو یک حکومت ببینی، دیگه کسی دست اندازی میکنه به مملکت دیگه؟ مملکت کسی نیست، مملکت خودشه، مملکت خودش. الان اون مملکت میاد میگه من باید مملکت اینا رو غارت کنم. میگه برای کی؟ برای کجا؟ میگه واسه مملکت خودم. همین الان تو دنیا اومدن راجب اینا فکر کردن، میگن آخه این که نمیشه، که این که درست نیست، این چه وضع روزگاره، چه وضع جهانه، هر کسی واسه خودش پشده یه حکومتی تشکیل داده، یه قوانین رو وضع کرده تو اون حکومتش بر اساس حالا چی، تو چه حساب، با چه معیاری، با چه ملاکی. اومدن گفتن که ما برای این که یه وحدتی فی الجمله تو جهان درست کنیم، یه حقوق بشر بنویسیم. اومدن حقوق بشر نوشتن، گفتن همه دنیا باید اینا رو دیگه رعایت کنن، اینا اون حد اقل هاییست که باید همه رعایت کنن. بعد دیدن نه اینم نمیشه آخه. اون حاکمی که حاکم بر این هاست، اون باز میگه نه، من کار خودم میخوام کنم، من قوانین خودم رو دارم. گفتن باید کل جهان بشه یک حکومت، که بهش میگن چی؟ میگن دهکده جهانی. چرا به اینجا رسیده؟ به خاطر اینکه این اوضاع موجود و اوضاع فعلی جهان یه اوضاع نابسامانه، این درست نیست. از اینجا متوجه میشیم که خدای متعال چرا قانون وضع کرده. خب هدایت میکرد، خب بس بود دیگه، هدایت کرد عقاید رو، اخلاق رو، اینا همه رو فرمودند و بزرگان آموزه های دینی، تعالیم دینی، اینا همه هست. احکام دیگه چیه این بسن؟ بشر نیاز دارد به حاکم واحد. و اون حاکم واحد کسی جز خدای متعال نمیتواند باشد، نمیتواند. یعنی هر کس تو دنیا پاشه بگه اون حاکم واحد منم، دیگران میگن چرا تو؟ منم. اون یکی میگه خب چرا شما دوتا؟ منم. باز این میزنه تو سر اون، اون میزنه تو سر این. داریم تو مرحله تئوری بررسی میکنیم و بحث میکنیم و که بالاخره ما نیاز داریم، یعنی جامعه بشری نیاز داره به حکومت واحده و قوانین یکسان برای تمام ملل. ملل دیگه نباید معنا پیدا بکنه، همه بشن امتن واحده. ولا یزالون مختلفین، ولی مختلفن. خدای متعال میخواد همه بشن امتن واحده و از یک قانون تبعیت کنن. و اگر این هدف و این آرمان و این آمال بخواد محقق بشه، نمیشود مگر این که خدای متعال خودش وارد بشه. خدا میگه من خالقتونم، مگر غیر از منم تو عالم کسی هست؟ میشه توحید، توحید در خالقیت، توحید در افعال، توحید در صفات. یکی از معانی توحیدم توحید در قانونگذاریه. یک مرکز و منبع قانونگذاری باید باشه تو عالم، اونم خداست. هرچی خدا گفت، نه حرف تو نه حرف من، حرف خدا. خدای متعال با آوردن اسلام، یعنی دین اسلام، شروع کرده به این که جای پای این حکومت عدل جهانی رو خلاصه اینو برقرار کنه و شروع کنه، مقدماتش رو فراهم کنه. حالا این کی محقق میشه؟ یعنی حکومت واحده که همه دنیا به این نتیجه برسن که باید خدا قانون وضع کنه و همه باید تحت حکومت و قانون و فرمان خدا باشند. خب وقتی همچین حکومتی قرار تشکیل بشه، حاکم نمیخواد، حاکمش باید کی باشه؟ حاکمش هم باید مأمور خدا باشه، باید نماینده خدا در زمین باشه، باید خلیفه خدا در زمین باشه. اگر فرمودن که منتظر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید، یعنی منتظر برقراری حکومت واحده برای امت واحده و توحید در قانونگذاری در عالم باشید که همه انسان‌ها تحت قوانین واحده الهی قرار بگیرن. وقت میگن چی؟ میگن شما از این سر دنیا برو اون سر دنیا، مانعی مشکلی که این هنچی که در روایات داریم که اینجور میشه اونجور میشه، همه در کنار هم به سلامتی، دیگه جنگ نیست، دیگه دعوا نیست، دیگه یعنی هر چی که الان هست، الان هیچ چی سر جاش نیست. این همه فساد در عالم، این فسادها برطرف میشه، عدل میاد جشو میگیره. وانتظرو انا منتظرون، منتظر باشید. ما هم منتظریم. منتظر چی؟ منتظر ظهور حق. بله، منتظر ظهور حق باشید که حق در جان شما ظهور کنه. منتظر ظهور عدالت در جهان هم باشید، منتظر برقراری حکومت واحده عدل جهانی هم باشید. اون حکومت بخواد برقرار بشه، مقدمش هم همین ظهور حق ها. اینجا باید یه نکته ای رو بهش دقت کنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدای متعال سرنوشت قومی رو عوض نمی کنه، یعنی حکومت عدل جهانی رو برپا نمی کند مگر اینکه تک تک انسان ها به فکر خودشون باشن و حق درشون ظهور کنه. یعنی ظهور حق در تک تک افراد شد مقدمه برای برقراری عدالت در جهان، ولی اون برقراری حکومت در جهان هدف انسان نیست که این باشه مقدمش، اون هدف جامعه بشریته و این مقدمشه. اینجا یه خلطی صورت میگیره، میگیم خب این شد مقدمه برای اون دیگه، وقتی مقدمه من خودم رو بسازم که چی بشه؟ که امام زمان ظهور کنه. امام زمان ظهور کنه که چی بشه؟ که جهان پر از عدل و داد بشه. خب من خودم رو بسازم که جهان پر از عدل و داد بشه، خب حالا شد، به من چه؟ من که میمیرم، من که تو جهان نمیمونم که، حالا اومد و جهانم پر از عدل و داد شد، من مردم، چی گیر من میاد؟ چی به درد من میخوره؟ اونی که به درد خودت میخوره همونیست که رو خودت کار کردی، ما به انفس همه، یعنی هدف شما همون خودسازی است، همون خودشناسی است، خودتو ساختی. این خودسازی برای سعادت خودته، منتها وقتی خودتو ساختی جهان هم ساخته میشه، دنیا هم آباد میشه. هدف ما آباد کردن دنیا نیست، هدف تک تک ما برقراری عدالت جهانی نیست، این هدف دنیاست، یعنی نهایتاً به اینجا میرسه. و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. زمین به صالحین به ارث میرسه. خب میرسه غیر از این است که شما دنبالش باش که برسه ها، که به شما برسه. خب منم جزء صالحین بشم. چرا میخوای جزء صالحین بشی؟ برای اینکه خود زمینم به من بدم. این انحراف 100% اگر کسی چنین تفوهی کنه و توهمی کنه که من برم صالح بشم، جزء صالحین بشم که یه روزی یه تیکه از زمین رو به من بدن، اینا جزء همون آمال شیطانیه. معنای این که صالح شدن من مقدم است برای یک چنین روزی و یک چنین آثاری داره، معناش این نیست که باید اون هدف منه، که هدف من نیست. تمام دنیا رو خدا خلق کرده تا من به سعادت خودم برسم، به کمال خودم برسم، خودم رو بشناسم. منو خلق نکرده تا دنیای خودشو آباد کنه. خدا عاجز بود برای اینکه دنیای خودشو آباد کنه، باید من بیام کمکش کنم، نعوذ بالله. یا نه، در این آباد کردن، در این تلاش کردن برای برقراری حکومت عدل جهانی، سعادت خود من مطرحه، کمال آخرتی خود من مطرحه. یک انسان پاک سالم دارای حسن انتخاب نمیتونه آرام بنشینه که جهان رو فساد پر کنه، تلاش میکنه برای اینکه عدل جهانی برپا بشه. اگر میتونسته هم، برای چی خدای متعال قانون شرعی وضع کرده؟ قوانین شرعی برای همینه که کم کم برسه به جایی که این قوانین شرعی همه عالم رو پر کنه و خدا حاکم بر همه عالم بشه. پس یه هدفی من دارم، یه هدفی جامعه بشری داره. جامعه بشری از ما بپرسن نهایتاً به کجا میرسد؟ میگیم به ظهور امام زمان و برقراری حکومت عدل جهانی. این نتیجه است، این آخر کاره، این به اینجا میرسه. من باید به کجا برسم؟ من باید به کمال سعادت خودم برسم. من باید ببینم تکلیف من چیه، وظیفه من چیه. وظیفه منم خودشناسیه، خداشناسیه. این است که عقایدم رو محکم کنم، ایمانم رو محکم کنم، به یقین برسم. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.